بینندگان عزیز، هفته گذشته اولین قسمت از برنامه جامعه شناسی تشیع رو با حضور آقای دکتر اسماعیل نوریالا، محقق، پژوهشگر و هنرشناس امروز ایران که مقیم دنور کلرادو هستند، یکی از ایالات زیبای آمریکا، شما شنیدید. جوابهایی که در خلال تلفن‌های شما و پست الکترونیک، ایمیل‌های شما من دریافت کردم و همینطور آقای نوریالا، حکایت از این دارد که این برنامه سخت مورد توجه دانشجویان دانشگاه‌های ایران به خصوص قرار گرفته است، چرا که ظاهراً امروز جامعه شناسی دینی در ایران جایی برای تدریس و پرداختن ندارد. خوشحالم که امشب دومین قسمت این گفتگو رو با جناب نوریالا، ضمن تشکر به آقای دکتر نوریالا، خوش آمد میگم. شب شما بخیر.
من هم سلام میکنم آقای فوزنده، خدمت شما، خدمت همکارانتون و خدمت بینندگان گرامی برنامه‌تون.
در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
عرض کنم که در فاصله این یک هفته من مقدار زیادی ایمیل داشتم از به خصوص دانشجویان ایران که از این طرح مبحث جامعه شناسی دین استقبال کرده بودند، همطور که گفتید، و سوالات مختلفی رو مطرح کرده بودند که من پیش از آن که برسم به جایی که هفته پیش رها شد سخنم، این مختصراً چند توضیح رو بدم.
استدام کنم.
عرض کردم هفته پیش که جامعه شناسی دین و اساساً جامعه شناسی و اساساً علوم اجتماعی و اساساً علم کاری به این که آیا خدا هست یا نیست، عالم غیب وجود دارد یا ندارد، ما اینها کاری نداریم. اینها رو در مقوله از کنم که مطالبی که میتوان از طریق علمی بهش رسید قرار نمیدهد. من البته در طی سخنانی که خواهم داشت چند تا سلاید درست کرده بودم که خدمتتون فرستادم و دلم میخواد که الان اگر میشد این سلاید شماره یک رو روی پرده بگذارن.
اتاق فرمان، سلاید شماره یک.
در این سلاید من سعی کردم که این مقوله غیر علمی رو، یعنی آنچه که علم نمیتواند بهش برسد رو توضیح بدم.
بفرمایید.
و این توضیح این گونه است.
جناب نوریالا، اگر زمانی اسلاید رو اشتباه بود، اگر شما دسترسی به تلویزیون دارید بفرمایید که بلافاصله.
بله بله حتما، من الان میبینم که روی پرده هست.
بله خواهش.
بله، اصلا که همونطور که میبینید در بالای این اصلا که جدولی که من تقدیم کردم، مفهومی به نام خدا وجود داره که با انواع اسما مثل خالق، مثل آفریننده و آفرینشگر ازش یاد میشه و این مقوله است که علم نمیتونه بهش پی ببره که هست یا نیست. با علم، با ادراکات عقلی نمیتوان به این امر رسید و این خدا در عالم غیب قرار داره، در آنجایی که ما با چشم سر نمیتوانیم اون رو ببینیم. مثلا در مسیحیت بهش میگویند که ملکوت اعلی، همونطور که عرض کردم هفته پیش، مؤمنین در اسلام کسانی هستند که به غیب ایمان می آورند و در این حال در این عالم غیب هست که آن چیزی که به نام بهشت خوانده میشه وجود داره و ایرانیان که بهش می گفتن پردیس، که بعدا عرب ها که آمدن ته رو به سه تبدیل کردن چون فردوس، همه اینها مقولاتی هستند که بیرون از ادراک عقلی انسان قرار دارن و بنابراین نمی توانن موضوع تحقیق علمی قرار بگیرن. و ساکنان این به قول حافظ حرم ستر و عفاف ملکوت عبارتند از کسانی که بهشون میگیم فرشته یا ملائک گل آدم به سرشتن تو رو پیمان زدن و غیره، که از جمله این ملائک یکی هم شیطان است که از ملائک بزرگ عالم غیب است. بعد خداوند تصمیم میگیرد که آدم رو بیافرینه و بعد چون آدم تنهاست حوا رو برای او میافرینه و بهشون دستیر بوده که در این باغ بهشت و فردوس بگردید، اما از درخت معرفت و دانش عرض کنم که نخورید. و شیطان که حسادت میکرده به اینکه چرا خدا به همه فرشتگان دستور داده است که باید در مقابل آدم و حوا تعظیم بکنند، به اقوای اونها عرض میکنم که مشغول میشه و بهشون میگوید که میوه ممنوعه رو بخورند و بر اثر اون آنها دچار غضب الهی میشند و از بهشت قرین اخراج میشند و میآیند. حالا آیا فرود میان روی عالم مادی یا اینکه یک مرتبه اون بهشت تبدیل به عالم مادی میشه، به هر حال از اونجاست که زندگی اونها در عالم مادی و در جدایی از عالم غیب آغاز میشه. و بعد این عمل در همه در مورد همه آدم ها تکرار میشه، یعنی ما هممون وقتی که متولد میشیم در واقع از عالم غیب رانده میشیم به عالم ماده و عالم عین و عالم ظاهر و بعد بر میگردیم طی مراحلی. وقتی که مرگ ما فرا میرسد در واقع ما بر میگردیم به عالم غیب، همونطور که در قرآن میگوید که انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا آمده ایم و به سوی او مراجعت میکنیم. و در واقع ظاهر قضیه این است که وقتی که دینی برای بشریت میآید، میخواهد به مردمان بگوید که چه بکنید که در زندگی مادی خودتون چه کاری رو انجام بدید که وقتی که در میگذید به آن دنیا پس از مرگ خودتون دچار گرفتاری نشین، تو جهنم نرین، شکنجه نشین و بتونین زندگی راحت و
متشکرم. آقای دکتر اجازه فرمایید اتاق فرمان، کار ما با نمودار اول آقای نوریالا تمام شد، استام میکنم ادامه.
درست میفرمایید. عرض کنم که همه این مقولاتی که عرض کردم مقولاتی هستن که علم اصلا نمیتونه بهشون برسه. ما چگونه میتونیم تحقیق بکنیم که آیا فرشته وجود داره یا نه، یا چگونه میتونیم تحقیق کنیم که شیطان هست یا نه و غیره. نه عالم غیب رو میتونیم درک بکنیم، نه عالم نه خود خدا رو. در نتیجه در زبانهای مختلف
در واقع دکتر شما دارید میفرمایید که جامعه شناسی وارد مقوله ایمانی نمیشود اصلا، یعنی ایمان کاری نداره.
میگه در یه جای دیگه بهش برخواهیم خورد که من اون رو توضیح خواهم داد.
بله
خواستم بگم که در همه زبانها ما با سه تا مفهوم روبرو هستیم که این مفاهیم امروزه در زبان فارسی مرزهاشون برداشته شده و از بین رفته.
بله.
در حالی که در گذشته بسیار تیز و تند بودند این مفاهیم. مفهوم اول مفهوم علم است.
بله.
علم یعنی اون چی که ما در عالم ماده میتونیم تحقیق بکنیم، قوانینش و ساختارش و غیره رو در بیابیم. یکیش معرفت هست که کلمه عرفان ازش میاد و در واقع از طریق معرفت هست که ما میتونیم به وجود عالم غیب و خدا و غیره پی ببریم. و چون اونها جزء علم قرار نمیگیرند، بنابراین عالم معرفت هم ربطی به علم ندارد، عرفان ربطی به علم ندارد. علم نمیتواند در پیشگزاره های معرفت و عرفان از که نظری بدهد. و مجموعه آن چیزی که انسان میداند و حالا درست، غلط، خرافات، حقیقت علمی، مجموعه اینها رو ما بهش میگیم دانش. بنابراین دانش دستاوردهای ما هست که از طریق دو منبع علم و معرفت در دسترس ما قرار میگیره، اما علم کاری به معرفت نداره. حالا اگر که ما بپذیریم که عالم غیبی وجود داره، خدایی هست، شیطانی هست و غیره، این خدا تصمیم میگیرد که کسانی را از بین افراد بشر انتخاب بکند و به آنها بگوید که پیغام منو به این افراد بشر برسونید و بهشون بگویید که اینها باید در زندگی ظاهری و مادی خودشون چه بکنند که وقتی که مردند و برگشتند به عالم قدس و اون ملکوت اعلی دچار گرفتاری بشن. بنابراین ما با یک پدیده روبرو میشویم به نام کسانی که پیام میارند از جانب خداوند.
صحیح.
بهشون میگیم پیامبر یا پیغمبر یا عرض کنم که نبی و غیره، اما اقسام اظهار اینها دارن. از نظر جامعه شناسی این دو گروه از آدم ها به دو دسته تقسیم میشن. یعنی جامعه میتواند دارای معلمین اخلاقی باشد که نقش پیامبران رو بازی میکنند، اما نمیگوید که من حرفای خودم رو از جانب خدا و از عالم غیب برای شما آوردم، مثل مثلا کنفوسیوس یا زرتشت خودمون. ولی بعدا به اینها نسبت داده میشود که اینها هم با عالم غیب در تماس بودند. اون چی که برای بحث ما در حال در مورد جامعه شناسی تشیع مربوط می شود، نوع پیغمبری است که با عالم غیب تماس دارد و میگوید که هرچی که من دارم به شما میگم عالم غیب به من گفته است که به شما بگویم، و اینها رو ما بهشون میگیم پیامبران مرسل. و این پیامبران مرسل در واقع کسانی هستند که زندگی خودشون و آنچه که در طول زندگیشون در اطرافشون انجام میشه تبدیل میشود به یک سرنمون و سرمشقی که جامعه‌ای که بر اساس تعالیم اونها ساخته میشه بر پایه اونها به وجود میاد. و در اینجا هستش که من باید یک نکته دیگر هم توضیح بدم، و اون تفاوت بین دو مفهوم عرض کنم که تاریخ هست و اسطوره. هر انسانی در روی زمین در عالم ماده که زندگی میکنه، حوادثی برش میگذره، این انسان دارای تاریخی است و از خودش یک تاریخچه رو باقی میگذره. هر چقدر که ما از زمان حضور و ظهور او دورتر میشویم، تخیلات ما شروع میکنه در این تاریخ دستکاری کردن و از اون چهرهی که در روزگار خودش چهره عادی بوده یک انسانهای غیر عادی میسازه. این اتفاقا در مورد پیامبر اسلام بسیار مهم است، برای اینکه ایشون در زمان حیات خودش مرتبا میگفت که انا بشر مثلکم ان هو الا وحی یوها، من آدمی هستم مثل خود شماها، تفاوتم با شما اینه که به من وحی میشود.
در واقع ببخشید آقای نوریالا، پیامبر اسلام ادعای معصومیت و از خطا دور بودن رو نداشته، درسته؟
اصلا شما همچی چیزی رو در سخن ایشون باشه نمیبینید، ولی مسئله اسمت و معصومیت مسئله ایست که من فکر میکنم که شاید حدود مثلا 30-40 سال پس از مرگ ایشون به صورت یک نظریه دینی در اسلام شکل گرفتش. در حال منظور من این استش که ما برای این که از لحاظ جامعه شناسی بفهمیم که در صدر اسلام چه اتفاقی افتاد، ما باید با تاریخ کار داشته باشیم نه با اسطوره. اگر که مثلا در اسطوره گفته می شود که شب معراجی بوده است و پیغمبر سوار اسبی شده است و رفته است به آسمان هفتم، این رو چون ما از طریق علمی نمیتونیم دربارش تحقیق بکنیم و به عقل علمی ما جور در نمیاد، بنابراین بدون این که بگیم این حرف درسته یا غلطه میذاریمش کنار و میگیم این مقوله‌ای نیست که ما بهش بپردازیم. اما آنچه که میتوانیم بهش بپردازیم این است که واقعا یک آدمی به نام محمد ابن عبدالله در عرض کنم که عربستان به دنیا آمده، یک 63 سال زندگی کرده و بالاخره فوت کرده در اونجا و دارای تاریخی است. ما این تاریخ رو میخوایم از نظر جامعه شناسی بررسی کنیم و ببینیم که از دل این تاریخ چگونه دینی به نام اسلام بعد فرقه های مختلفی از دل اون بیرون آمده و بعد از دل این فرقه ها مذاهب مختلفی بیرون آمده است. همطور که خاطرتون باشه هفته پیش عرض کردم ما با 4 مقوله طرفیم. اول ایمان است، دوم دین هست، ایمان یعنی ایمان آوردن به عالم غیب و خدا، و دین وقتی است که پیغمبر رو هم بهش اضافه میکنیم و میگوییم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. تا اینجا به قول قرآن میگوید الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین تو بر تو کامل شد.
آقای دکتر نوریالا من یه سوال دارم، اگر که جای این سوال اینجا نیست که پاسخ بفرمایید، خواهید فرمود که در به موقعش جواب خواهید داد، ولی اگر همین الان موقعش هست این رو نگذاریم ازش. سوال من اینه که در جامعه چه شرایطی از دیدگاه جامعه شناسی چه شرایطی باید وجود داشته باشه که بعضی وقتا خب کسانی میان دعوی پیامبری میکنن، دعوی امامت میکنن و این دعوی و این ادعا پذیرفته میشه و بعضی از مواقع نه، این دعوی هرگز جایی برای مقبولیت پیدا نمیکنه. آیا باید به این سوال پاسخ داد در اینجا یا خیر؟
البته جای خوبیه برای گفتن این حرف، به خاطر اینکه باز یکی از سوالاتی که از ایران از من شده بود این بود که تو اشاره کردی به اینکه بعضی وقتا یک ادعای پذیرفته میشه و بعد نمیشه و این یک مقوله جامعه شناسیه.
من
بیشتر راجبش توضیح دادم. من از این فرصت استفاده میکنم در این مورد هم چند دقیقه توضیح میدم. مسئله در این است که اساسا شما اگر که تاریخ ادیان رو نگاه بکنید، تاریخ پیامبران رو نگاه بکنید، میبینید که تمام مدعیان اتصال به عالم غیب وقتی حرفشون از جانب مردم اطرافشون پذیرفته میشه که در داخل جامعهشون یه بحرانی در وجود داره و این بحران رو از راه‌های عادی و سنتی نمیتونن حل و فصلش بکنن و باید یک نیروی از بیرون بیاد و این قواعد کهن رو بشکنه و یک طرحی نو در بیاندازه. به قول حافظ به همین دلیلم هست که از نظر جامعه شناسی همیشه مذاهب به وسیله کسانی اداره میشن در جامعه که نگهبان سنت هستن و از طریق این نگهبانی نون میخورن. کلمات مختلفی وجود داره در زبانهای مختلف. در فارسی ما یک لغت کافی برای این قضیه نداریم. من این لغت رو پیشنهاد کردم، گفتم که اسمش رو بذاریم این کاران، یعنی کسانی که از راه دین نون میخورن و نهاد دین رو در جامعه محافظت میکنن. اینجور اشخاص خود به خود میخواهند که هیچ تغییری در جامعه رخ نده و مقاومت میکنن در مقابل نیل به تغییر در جامعه. و به همین دلیل هست که وقتی موارد بحرانی در تاریخ جامعه پیش می آید و اشخاص متصل به عالم غیب مدعی می شوند که آمده اند طرحی نو در بیاندازند، اولین کاری که باید بکنند اینه که با دینکاران مبارزه کنند. یعنی در واقع می شود گفت رسالت پیامبران عالم همواره برانداختن دستگاه مرکزی مذهبی زمانه خودشون بود. شما اگر مثلا قضیه عیسی رو نگاه بکنید، میبینید که عیسی ابن مریم به دست کلیسای یهودی هستش که مورد تهدید قرار میگیره و بعد با بازوی رومی ها به اعدام کشیده میشه. هر کسی که در طول تاریخ شما نگاه بکنید، تمام مبارزاتی که پس از آمدن اسلام در خود اسلام اتفاق افتاده، آدمایی مثل حلاج، مثل سهروردی، هر کدوم رو که دیگه، یا حتی شیخ احمد احسایی یا سید محمد علی باب یا بهاءالله، همه اینها کسانی هستند که پس از اسلام ادعا کردند که ما با عالم غیب در تماس بودیم و بلافاصله مبارزه رو اینها شروع کردند در علیه دستگاه مذهبی و دستگاه مذهبی یا موفق میشه که اونها رو از بین ببره، همان گونه که عیسی رو از بین برد، همان گونه که سهروردی رو از بین برد و غیره، تا برسیم به باب که در تبریز تیرباران شد، یا اینکه اینا موفق میشن دستگاه مذهبی رو از بین ببرن و جامعه رو از شر یک چیزی که مثل بختک افتاده روش و اجازه نمیده که جامعه بر اساس مقتضیات روز تغییر بکنه، عرض کنم که چی بشه تغییر بکنه. در نتیجه می شود گفتش که از نظر جامعه شناسی سیاسی محال است شما به مواردی بر بخورید که در اونها شخصی ادعای پیامبری کرده است، یعنی آوردن پیام از عالم غیب برای بشریت، و با مخالفت دستگاه مذهبی روبرو نشده باشد و یک کدوم از طرفین همدیگر را از بین نبرده باشد. حتی در احادیث شیعه هست که وقتی که امام زمان ظهور بکند، اولین کاری که میکنه میره آخونده رو حسابشون رو میرسه و میکنشه، برای که مقاومت از جانب آنها پیش فرده. من علتش هم روشن است. وقتی که ارتباط یک انسان با عالم غیب برقرار میشه و مردم هم این ارتباط رو میپذیرن، خب مردم میرن برای گرفتاری هاشون به این آدم مراجعه میکنن، ایشون هم با خدا تماس میگیره، خدا هم بهشون میگه که اینا باید چی کار بکنن. ولی روزی که ایشون از دنیا رفت هست که اشخاصی میتونن بگن حالا که طرف رفته، ما هستیم که میدونیم خدا منظورش از اون حرف چی بود و این رو حالا برای شما توضیح میدهیم، برای شما توضیح المسائل می‌نویسیم، برای شما فتوا صادر میکنیم و غیره. و اینها تا موقعی میتونن از این دو کنون بخورن که ارتباط با عالم غیب مجددا برقرار نشده باشه. به محض اینکه ارتباط با عالم غیب برقرار میشه، آخون کارش تخته میشه، دیگر دیگه نمیتونه از طریق دینش نون بخوره.
البته این نکته که اشاره میفرمایید، آیا این یه قاعده است در اسلام یا در کل ادیان چنین وضعیتی هست و آخوندی که در اینجا به کار میبرید یک معنی آن در ادیان مختلفه؟
بنده بلافاصله بعد از کلمه آخوند دینکار رو گفتم که
اون مفهوم عام رو برسونه.
بله، این امری است که در همه ادیان اتفاق افتاده است و حتی ببینید در حد حال تماس با عالم غیب هم نه، در حد از کافی نوع اندیشی دینی هم اگر نگاه بکنیم، مثلا داستان پروتستانت ها رو و بقیه رو، باز میبینیم که برای هر تغییر کوچکی در سنت مذهبی کسی که دست به نوع اندیشی میزنه اول دفعه مجبوره که با آخوند بجنگه و آخوند هم با دینکار بجنگه و دینکار هم با او خواهد جنگید.
سپاسگزارم آقای دکتر نوریالا. اجازه بفرمایید که آگهی های تجارتی تلویزیون رو نگاه کنیم، گفتگومون رو با شما ادامه بدیم. آقای دکتر در خدمت شما هستم.
بله، خیلی ممنونم. هستم که در این قسمت اگر اجازه بدید
خواهشون.
من کمی راجع به عرض کنم که تاریخچه زندگی پیامبر اسلام و آنچه که در اطراف اون گذشت بپردازم. مثل هر داستانی، این داستان هم یک عرض کنم که خط قصه دارد و یک سری شخصیتی که در این قصه بازی میکنند. داستان میتواند مثلا از نیمه های دوران پادشاهی ساسانی آغاز بشه و بیاید تا وقتی که اصلا ساسانیان به دست مسلمانان برمی افته سلسله شد. بحث ما راجع به شهری است به نام مکه در قسمت در میانه غربی شبه جزیره عربستان که در آنجا یک مکعب خشتی وجود داشته که بهش به همین دلیل میگفتن کعبه، یعنی چارگوش، اتاقه چارگوش. و قبایل عرب که در سراسر عربستان منتشر و پخش بودند، اینها عرض کنم که بت‌های خودشون رو همه بت‌پرست بودند، بت‌هاشون رو در خانه کعبه نگهداری می‌کردند. و عرض کنم که قبیله‌ای که در شهر مکه نگهبانی عرض کنم که این کعبه بود و در واقع می‌شود گفت دینکاران آن زمان، قبیله بودن به نام قریش که مشهورترین شخصی که مربوط می شود به اسلام و اسمش در اسلام می آید شخصی به نام عبدمناف که اگر که چیز دوم رو نشون بدن
اتاق فرمان نمودار دوم رو لطفا بشون
سوم
رو لطف کنید.
عبدمناف رو که نگاه بکنیم میبینیم که از بین اولاد او، حالا اولاد بلافصل یا با فاصله، دو آدم اهمیت پیدا میکنن در تاریخ اسلام. یکی نامش امیه و دیگری نامش هاشمه. و دلائلی که دقیقا از نظر تاریخی روشن نیست، بین این دو نفر اختلافی وجود دارد که احتمال دارد اختلاف بر سر این باشد که کدومشون پرده‌دار کعبه و در واقع دینکار بزرگ مکه هستن. از اون به بعد هست که فرزندان امیه رو بهشون میگن بنی امیه و فرزندان هاشم رو میگن بنی هاشم. اگر بریم به اسلاید بعدی، در اونجا
اسلاید شماره 4 منظورتونه؟
بله. در اسلاید 4 میبینید که ما میپردازیم به بنی امیه، یعنی کسانی که ارتباط مستقیم یا با فاصله پیدا می کنند با امیه. یکیش شاخه است که درش شخصی به نام حرب وجود داره. او پدر شخصی به نام ابو سفیان و ابو سفیان پدر شخصی به نام معاویه. در یک شاخه دیگر از بنی امیه هم دو نفر اهمیت دارن، یکیشون اسمش عفانه و یکیش اسمش عثمان یا عثمان ابن عفانه که بعداً در تاریخ اسلام نقش بسیار عمده‌ای بازی میکنه. در اسلاید بعدی بنده سعی کردم که نشان بدهم که حالا شاخه بنی هاشم در قبیله قریش چگونه بوده. اگر که لطف کنن و اون رو بذارن بنده میبینید که
عبدالمطلب هاشم ابی طالب،
میبینید که هاشم پسری داشته است به نام عبدالمطلب و عبدالمطلب 10 پسر داشت که از بین این 10 پسر 5 پسرش در تاریخ اسلام نقش عمده بازی کردن. پسر اول اسمش هاشم بود، پسر دوم ابی طالب، پسر سوم عباس، پسر چهارم حمزه و پسر پنجم ابی لهب و 5 پسر دیگه هم بودن که اونها نقش عمده نداشتن و تو تاریخ اسلام گم و گور شدن. اگر که بریم به اسلاید بعدی، اسلاید شماره 6، در اونجا نسل بعدی بنی هاشم رو مورد مطالعه قرار میدیم که همونطور که نمیدونم الان گذاشتن اسلاید رو روی پرده یا
الان قبیله قریش
میبینید که هاشم پسری پیدا میکند به نام محمد و علی طالب هم پسری پیدا میکند به نام علی. البته منظور از هاشم همون عبدالله هست که بعدم در بارش توضیح خواهم داد. محمد ابن عبدالله و علی ابن ابی طالب نسل بعدی ایتا هستن. دو نفر دیگه هم از قبیله قریش در تاریخ اسلام اهمیت دارن، یکیش ابوبکر نام داشته و یکیش هم عمر ابن خطاب. اینها در واقع کاراکترهای داستان امشب ما هستن و در این میانه محمد از بنی هاشم هست که از کوه پایین میاد در 40 سالگی خودش و میگوید وقتی که در غار حرا به مراقبه و ذکر مشغول بودم فرشته خدا رو دیدم که بر من ظاهر شد و به من گفت که تو پیغمبری و از اولین کسانی که به اون میپیوندن یکی همسرش خدیجه است و یکیش علی و از اون به بعد هستش که دشمنی دیرینه این دو شاخه از قریش یعنی بنی امیه و بنی هاشم به شدت عرض کنم که خودش رو نشون میده. یعنی شما میبینید که تمام کسانی که در این چارت اسمشون جز بنی هاشم هست اینها میآیند و پیامبری محمد رو میپذیرند، اما تمام کسانی که در شاخه امیه هستند با محمد مبارزه میکنند و دشمنان او محسوب میشن. در این میان دو تا استثناء وجود داره. از بین پسران عبدالمطلب پسر پنجم که ابی لهب نام داره به شدت با محمد مخالفت میکنه و میره طرف شاخه امیه و حتی ما در قرآن سوره رو داریم که در اونجا خداوند علی لهب رو مرسکن که لعن می کند و می گوید تبت یدا علی لهب لهب که یعنی بریده با دست های علی لهب. و در شاخه بنی امیه هم ما عثمان ابن عفان رو داریم که می آید و به محمد گرایش پیدا میکنیم. اما در مجموع این دو شاخه در واقع مرتب با هم در اختلاف هستند و خود به خود ظهور محمد ابن عبدالله تهدیدی محسوب میشه برای بنی امیه که پرده داران و جزء اشراف اصلی مکه بوده.
صحیح.
حالا اگر که بریم برگردیم به استودیو
اتاق فرمان ما رو برگردیم.
به این ترتیب ما الان میبینیم که کاراکترهای داستان و در واقع دو دسته‌ای که با همدیگه مخالف هستند کیا هستند. بنی امیه بسیار بر بنی هاشم سخت میگیرند پس از اینکه محمد ادعای پیغمبری میکنه و کل خانواده منهای ابی لهب به او میپیوندن، اونها رو تحت فشار قرار میدن. عرض کنم که پدر حضرت محمد و ابی طالب پدر علی هر دو ببخشید عبدالمطلب پدر بزرگشون و پدر محمد از دنیا رفتند و محمد در اختیار ابی طالب قرار داره. به ابی طالب بسیار سخت میگیرن، برای چندین سال اینها رو اصلا تبعید میکنن به یک منطقه‌ای در کوههای مکه و اجازه نمیدن که اینها حتی داخل شهر بشن. یعنی روحانیت مسلط بر مکه که بنی امیه باشن مخالف هستند. من همینجا یک دوستی از تهران به من ایمیل زده بودند، یک اشتباه من رو در هفته گذشته تصحیح کرده بودند که من گویا وقتی که صحبت صحیفه بنی ساعده رو میکردم در مدینه گفته بودند که بنی هاشم در اونجا جمع شدن، عرض قریش بود، اهل قریش بود. حالا میرسیم بهش، فقط من الان یادم اومدش که این دوست عزیز من این ایراد رو بر من گرفته است که درست است. به هر حال این اختلاف انقدر بالا میگیره که مجبور میشن که این چند تا مسلمونی که در طی 13 سال تعدادشون خیلی هم زیاد نبوده، بعضیاشون به طور مخفی و بعضیاشون به طور آشکار بیعت کرده بودند با پیامبر اسلام، اینها ناچار میشوند که از شهر مکه خارج بشن و طی یک قراردادی که داشتن با شهری در شمال مکه به نام یثرب که دست یهودیان عربستان بود برن به اونجا مهاجرت بکنن. و در اونجا هستش که همطور که هفته پیش گفتم پیغمبر اسلام موفق میشه که دولت اسلامی رو به وجود بیاره و در این حال بعد حکومت یثرب رو از دست یهودی ها بگیره، حتی مجبور میشن در این کار دست قتل عام یهودی ها بزنن و بالاخره دولت اسلامی در اونجا تشکیل میشه و اونها میآیند و مکه رو هم میگیرن. حالا اگر که به این تاریخی که خدمتتون عرض کردم از دید جامعه شناسی بخوام نگاه بکنیم و در پی این باشیم که در مکه مگر چه بحرانی پیش آمده بود که ظهور یک پیامبر رو لازم کرد، واجب کرد و بعد این پیامبر با مرارت بسیار توانست شکل سنتی قبایل عرب رو تغییر بده و اونها رو با شرایط جدیدی که از نظر اجتماعی پیش آمده بود مطابق کرد.
یعنی تحلیل اوضاع اجتماعی در زمان ظهور.
حالا اگر که بریم به عرض کنم که اسلاید بعدی که شماره 7 باشه،
اسلاید شماره 7 بله،
در این اسلاید ملاحظه خواهید کرد که ما در واقع داریم به نقشه خاورمیانه نگاه میکنیم.
بله،
ایران رو میبینیم، عراق فعلی رو میبینیم، عربستان رو میبینیم، شمال افریقا رو میبینیم، ترکیه و غیره رو میبینیم.
بله،
و در واقع این اون صحنه ای هست که این داستان ما درش اتفاق میفته. به همین دلیل حالا باید روی این صحنه شهرهایی که در این داستان حضور دارند و شرکت دارند رو نشون بدیم. مسئله در این است که از غرب این نقشه، یعنی اونجا که ترکیه وجود داره، به طرف شرق اون که میرود به طرف خراسان و غیره، یک سری راه وجود داشته که شرق عالم رو به غرب عالم مربوط میکرده و ما به مجموعی اونها میگوییم راه ابریشم. حالا اگر که بریم به اسلاید بعدی، این راه ابریشم و شهرهای مربوطه رو درش میبینیم. در این همطور که میبینید یک راه آبی وجود داره که از دریای مدیترانه میاد، میرسه به سوریه فعلی و بعد از روی خشکی حرکت میکنه، از عراق میذاره میاد به خلیج فارس و دو مرتبه از راه آبی میرود به طرف شرق دور. و در این حال یک جاده قرمز هم وجود داره که از ترکیه رد میشه، میاد وارد ایران فعلی میشه، میاد یه قسمتش از کنار کوههای البرز و یه قسمتش هم میاد پایین و از طریق از کنن که پرسپولیس و پاسارگاد حرکت میکنند و میروند به خراسان و از اونجا میروند به طرف بلخ و بخارا و غیره و میرود تا چین. اینها رو بهش این دو تا راه ها رو میگفتیم راه ابریشم، به خاطر اینکه کالای عمده ای که از اینجا رد و بدل میشد، یعنی میرفت از شرق دور به غرب دور، اسمش بودش ابریشم. در اینجا ما الان 7 دایره زرد رنگ رو میبینیم، یکیش در کنار دریای مدیترانه است که در واقع در سوریه فعلی است، اورشلیم هستش، و عرض کنم که همجا که الان اسرائیل وجود داره و در اینها سوریه وجود داره. بعد جلوتر که بیاییم به طرف شرق نقشه که حرکت بکنیم، دست راست نقشه حرکت بکنیم، میرسیم به بغداد فعلی که در واقع پایتخت ساسانی بوده. ساسانیان از شیراز حرکت داده بودند پایتخت ایران رو و برده بودند به بغداد فعلی. خود بغداد یعنی بغ یعنی خدا و بغداد یعنی خدا داد، و پایتختشون رو بهش میگفتن تیسفون که در کنار دجله و فرات بود. شهر بعدی همین شیراز فعلی ماست یا فارس فعلی ماست، و در منتها الهی دست راست ما خراسان بزرگ رو داریم، شهرهای بخارا و از کنم اینها رو بریم. به طرف عربستان که بیایم چارت میبینیم 3 شهر هم در عربستان وجود داره که روی نقشه نشون داده شده. بالاترینش شهر یثربه که عرض کردم بعدا وقتی که پیغمبر بهش مهاجرت میکنه اسمش میشه مدینه النبی. شهر میانی کعبه است یا مکه هست که کعبه درش قرار داره، و شهر پایینی که درست از دهانه که دریای احمر رو به اقیانوس هند رسم میکنه ما شهر یمن رو داریم که گفته میشود که احتمالاً در زمانه ای در هزاران سال پیش جای بسیار خوش آب و هوایی بوده و حتی تصور بهشت از این آمده، ولی در زمان پیغمبر البته همه اینجاها تبدیل به خشکی و اصلا صحرا شده. حالا اگر که بریم به اسلاید بعدی، در اونجا میبینید که در واقع این راه ابریشم دو تا کشور بزرگ رو در مقابل طی میکنه و رد میشه، دو تا امپراتوری رو. در دست راست نقشه ما امپراتوری روم، راست نقشه امپراتوری ایران رو داریم که همطوری که عرض کردم پایتختش در بغداد هست، و بعد میرود به طرف شرق و میره تا شاید نزدیکی های هندوستان. و در قسمت چپ نقشه امپراتوری روم رو داریم که از ایتالیا شروع میشه و میآید تا میرسد به جایی که دریای مدیترانه به خشکی میرسه. و این دو کشور یا این دو امپراتوری وقتی که محمد بن عبدالله در مکه ظهور میکند، تقریبا حدود 400 سال است که با هم جنگیدند، و در طی این جنگ های 400 ساله که آثارش رو ما در مثلا ایران میبینیم، یه وقتی مثلا والریان امپراتور روم شکست میخوره و ایرانی ها میارنش و اون زانو میزنه جلوی شاپور و امپراتور ایران، و برعکس گاهی ایرانی ها شکست میخورن، و به هر حال این منطقه‌ای که الان در واقع سوریه و عراق درش قرار داره منطقه ایست که منطقه جنگ زده محسوب میشه، و در نتیجه میشود گفتش که جاده ابریشم به مرور که این جنگ ها ادامه پیدا میکنه قطع میشه و شرق و غرب عالم از هم منفصل میشن و نمیتونن در نزدیک بشن، و در نتیجه تجاری که بین این مسیر حرکت میکردن به فکر این میفتن که یک راه دیگری پیدا کنن، برای اینکه حالا که از توی ایران نمیشه رد شد و رفتش به طرف چین، از راه دیگری بدن. و در نتیجه وقتی که کالاشون میرسه به اورشلیم و سوریه فعلی، به جای رفتن به طرف شرق میرن به طرف جنوب و میرسن به شهر یثرب، و در از اون که جنوبتر برن میرسن به مکه، و از مکه که پایین تر برن میرسن به عرض کنم که یمن، و در یمن میتونن دو مرتبه کالاشون رو بگذارن روی کشتی و بفرسن به همون مسیری که در سابق وجود داشت. حالا اگر که بریم به اسلاید بعدی
که ظاهرن الان رو اسلاید بعدی هستیم که مسیر تازه رو داره نشون میده،
در این اسلاید بعدی میبینید که دیگه از یک خط سیاهی آمده است، مثل یک دیوار بلند بین ایران و روم رو قطع کرده است،
ارتباط دیگه نیست بین دو
ارتباط نیست و در نتیجه جاده تجاری به طرف جنوب رفته، از شهرهای یثرب عرض کنم که مکه و یمن گذشته و از طریق اقیانوس هند رفته است. خب این یک در یک جامعه قبیله‌ای مثل عربستان این بزرگترین حادثه میتونه باشه. الان شما نگاه کنید که یک تغییر کوچکی در سطح جهانی چگونه اقتصاد یک مملکت یا یک جامعه رو به هم میزده. یه جامعه یه بدویه عرض کنم که
عقب مونده نسبت به دوران
خودش، این یک ها تبدیل میشه به یک قرار گرفتن در مسیر یک شاهراه بازرگانی و رومی ها میآیند و این قبایل عرب رو استخدام میکنند و اونها رو تبدیل میکنند به کاروانهای تجارتی و در نتیجه این اشخاصی که در مکه بودند بخشیشون به خصوص قبیله بنی هاشم که کعبه دستشون نبودش و دنبال منابع اقتصادی دیگه میگشتن خیلی زود جذب بازرگانی تجاری میشن و شروع میکنن به کاروانهای تجاری درست کردن. این کاروانها میرفتن بالا، میرفتن تا اورشلیم و عرض کنم که ساحل حلب و غیره، در اونجا کشتیها میامدن بارگیری میکردن، اینا سرازیر میشدن میامدن پایین، میرفتن به یمن و باز کالا رو تحویل عرض کنم که کشتیها میدادن و بالعکس از چین میامدن به یمن و همین ها این کاروان ها کالا رو می بردن بالا، دو مرتبه می دادنشون به ترکانی کشتی هایی که در مدیترانه بودن.
صحیح.
و به این ترتیب در کنار زندگی سنتی عرض کنن که شاید بشه گفت نوعی فئودالی عربستان اون موقع یا مکه اون موقع، یک شیوه تجارتی جدیدی به وجود میاد به نام بازرگانی.
صحیح.
که یکی از مهمترین این بازرگانان بانوی عرب خدیجه بوده است که دارای کاروانهای متعددی بوده که در این مسیر حرکت میکردن و بعد هم میگویند که به خاطر اینکه محمد بن عبدالله
اتاق فرما مذهب های دکتر اگر ممکنه نمودار آخر رو یک بار دیگه روی صفحه بگذارید، چون دقیقا همین الان که مطابق با صحبت های دکتر هست اصلا میکنم بفرمید. پاش بله
بله عرض کنم که در مکه این گروه به وجود میاد و بنی هاشم درگیر مسئله بازرگانی تجاری میشوند و به هند خدیجه که یکی از این کارواندارها هست محمد بن عبدالله رو استخدام میکنه و او با بزرگان خانوادهش حرکت میکنند و در این مسیر بالا و پایین میرن و به این ترتیب از دنیای فروبسته و عرض کنم پیلهی که در کعبه داشتن بیرون میان و مردانی جهان دیده میشن. محمد بن عبدالله در یثرب دوستانی پیدا میکنه، در اورشلیم وقتی میره اورشلیم اون موقع مرکز عالم بوده است، مذاهب عرض کنم که یهودی و مسیحی درش رونق داشته، این که عرض کنم که پیغمبری وجود داشته باشه از جانب خدا پیغام بیاره و غیره و همه اینها رو محمد بن عبدالله باهاش روبرو میشه. ایشون 25 سال داشتن که با خدیجه ازدواج میکنن و این سفرها رو میکردن و در 40 سالگی هست که رفته رفته دیگه از فعالیت‌های تجاری خودشون رو میکشن کنار و میرونن در عالم تفکر و عرض کنم که ریج نشینی به اصطلاح، میرن در یک قاره کوچکی هست در کوه هرا در شمال مکه، میرن اونجا و مثلا چله نشینی میکنن و مراقبت روحی میپردازن و در اونجا هستش که فرمان میرسد که تو عرض کنم که پیامبر خدا شده هستی و باید این جامعه را در یک طرح نو اداره بکنی. به این ترتیب میبینید که بحران اقتصادی، بحران تغییر، شما فکر کنید مثلا یهو الان بنگلادش صاحب مثلا چاه‌های نفت ایران میشه و ببینید که چه تغییراتی در ساختمان اقتصادی و اجتماعی یک کشوری مثل بنگلادش که از این منبع اقتصادی محروم پیش میاد، همین اتفاق در مکه افتاده است. و در واقع می شود گفت که اسلام در کارکرد اقتصادی اجتماعی خودش می خواهد جامعه قبیله‌ای و بسته و سنتی مکه را بشکنه و اون رو تبدیل بکنه به یک جامعه باز بازرگانی در اسلام
که با شرایط تازه هماهنگ باشه.
دقیقا این که ما میگوییم در اسلام کاسب حبیب الله هست، این یک مفهوم جدیدی است که در اسلام میآید. قبل از اون کاسب جزو طبقات فرودست اجتماعی بوده است، اشرافیت مکه اهل مثلا کاسبی کردن نبودن. و در حالی که در واقع جنگ بنی امیه و بنی هاشم جنگی است بین دو نوع معیشت، یکی معیشت سنتی که در این حال همراه است با پرده‌داری کعبه و عرض کنم که دینداری و دینکاری، و یکی هم پیوستگی دارد با معیشت بازرگانی و این طرح نوعی که باید در بیندازن. بنابراین شرایط دقیقا با فرمول‌های جامعه شناسی دینی میخواند که میگوید که جامعه شناسی دینی میگوید که باید یک بحران اجتماعی که معمولا بحران اقتصادی هست در جامعه مسلط بشه و اون ایجاب بکنه تغییراتی رو در ساخت اون جامعه. و این تغییرات چون اون موقع که دانشگاه نبوده که مثلا اقتصادیون بشینن و ببینن که باید این تغییرات رو چگونه در جامعه ملحوظ کرد، خود به خود فشارها انقدر بالا میره که این تغییر به صورت یک اتصال با عالم غیب و آمدن فرمان از آسمان ها صورت میگیره. این نگرشیست که از کنم که جامعه شناسی داره.
آقای نوریالا، تا اینجا ما رسیدیم به دوران پیامبر اسلام، اما مسئله‌ای که مورد توجه مستقیم این برنامه هست از زمان مرگ پیامبر اسلام آغاز میشه و مسئله جانشینی او و بالاخره رسیدن به شاخه‌های مختلف اسلام و تشیع. ممکن در این باره توضیح فرمایید؟
البته عرض کنم که من هفته پیش گفتم که وقتی که پیغمبر اسلام و مسلمانانی که عرض کنم پیرو ایشون بودن تعدادشون هم زیاد نبود مهاجرت کردن رفتن به یثرب، در اونجا در واقع ابتدا با معاهده‌ای با یهودیان اونجا رفتن، ولی رفته رفته بین اونها اختلاف پیدا شد و ناگزیر شدن که یهودیان رو کار قرار بدن. بعدا کار به جایی کشید که قبیله ای از اونها رو کلن قتل عام بکنن. ولی دعوا این است که همچنان دعوای قبیله قریش است، یک شاخش که بنی امیه هستن در مکه باقی مونده اند و یک شاخش که بنی هاشم هستن آمده اند به یثرب. و اینها در یثرب هست که شهر رو پاکسازی میکنن از غیر و حکومت اسلامی خودشون رو به وجود میارن و اسمشون میذارن مدینه النبی، تا حالا ما بهش میگیم مدینه، و آرامگاه پیغمبر در اونجا قرار داره. و اصلا که شروع میکنن اون عده‌ای که از مکه قصد ادامه این بازرگانی رو دارن ولی اهل بنی هاشم نیستن، به بنی امیه از کار که مربوط میشن، جلوگیری کنن از بازرگانی اونها. نکته خیلی جالب در این است که وقتی که برای که نشون بدم اهمیت این ماجرای بازرگانی رو، ما در قرآن یک سورهی داریم به نام سوره روم یا روم در واقع. که عرض کنم که اگر که این سوره روم رو کسی مراجعه بکنه، سه تا آیه اولش در واقع دقیقا مربوط می شود به یک سوره ایست که در مکه معظمه به اصطلاح نازل شده و دارای 60 آیه است. سه تا آیه اولش دقیقا به ماجرای جنگ ایران و روم اشاره می کند و می گوید که اشاره می کنه به یکی از این مواقعی که ایرانی ها موفق شدند که رومی ها شکست بدند، و آیه اول می گوید که رومیان مغلوب شدند، و بعد آیه دوم می گوید در جنگی که به نزدیکترین زمین واقع شد، یعنی اشارش در اونجا مفصلی میگوید که منظورش به شام و جزیره های اطراف اونجاست. و آنها در همین آیه دوم میگوید آنها پس از مغلوب شدن فعلی به زودی بر فارسیان غلبه خواهند کرد و آن روز، در آیه سوم میگوید آن روز مؤمنان شاد میشوند. این کاملا نشون میده که قبیله بنی هاشم جزء کسانی هستند که دارای قرارداد تجارتی با رومی ها هستند و از این که ایرانی ها بر رومی ها غلبه بکنند ناراحت هستند و در قرآن به مسلمانان مژده داده میشود که از این شکست های رومیان ناراحت نباشید، چرا که آنها فارس ها رو غلبه خواهند کرد و از این کار مؤمنان شاد میشوند. به هر حال اینها شروع میکنند جلوی بازرگانی بنی امیه رو گرفتن. مرتب اونچه که ما در تاریخ میکنیم غزوات پیغمبر، میرن راه اینها رو میگیرن، چاهای آب و کور میکنن، حمله میکنن به غیره. و در این میانه مثلا ما کسانی رو که از بنی میشنویم اسمشون، مثلا حضرت حمزه است که یکی از پسران عبدالمطلب بود، عموی پیغمبر بود و او در یکی از همین جنگ ها هستش که کشته میشه. اگر فیلم حضرت محمد رو به خاطر داشته باشید، آنتونی کوین نقش حمزه رو بازی میکرد و عموی پیغمبر بود و ایمان آورده بود. و به هر حال جنگ بین مدینه و مکه است، یعنی جنگ بین بنی هاشم است و بنی امیه. بالاخره کار رو به قدری سخت میگیرند و بنی امیه که در یک سال قبل از مرگ پیغمبر،
در واقع در این دوران بنی هاشم هست که جنبه تهاجمی داره.
دقیقا برای که اونا سر راه نشستن دیگه، اهل مکه میان که با اینا مبارزه بکنن، ولی اونها چون خط بازرگانی، شاهرگ بازرگانی دستشونه، حساب مکه رو در واقع میرسن. به هر حال عرض کنم که بالاخره تصمیم میگیرن بنی امیه که تسلیم بشن و اسلام بیارن. در یک قرارداد صلحی که یک سال قبل از مرگ پیغمبر بسته میشه، اینها اسلام میارن و قرار میشه از سال بعد پیغمبر و مسلمانان برگردن به مکه و در واقع مکه رو تحویل بگیرن. و به این ترتیب شاخه بنی امیه به خصوص ابو سفیان و معاویه که دشمن خونی اسلام و پیغمبر اسلام بودند، در این سال میپیوندند به مسلمانان و میآیند داخل جمعیت. حالا بحث این است که بعد از 13 سال در مدینه زیستن که در سال آخرش مکه تسلیم میشه و بنی امیه هم اسلام میارن، پیغمبر اسلام از دنیا میره و بلافاصله بحران اونجا رو میگیره. هفته پیش عرض کردم که سه عکس العمل وجود داره در مورد مرگ کسانی که مردم معتقدند به عالم غیب در اتصال هستند. عده ایشون قبول میکنند که ایشون مرده و دیگه ارتباط با عالم غیب قطع شده است. اینها کسانی هستند که در واقع میخواهند که جامعه از شکل میدونی تا زمانی که پیغمبر هست و عالم غیب هست هیچ چیزی ثابت نیست. هر لحظه ممکن است فرشته خدا از آسمان نازل بشه و یه حرفی رو به پیغمبر بزنه که تمام رشته های اینها رو پنبه بکنه. نمونهش مثلا این که چند سال بود که در مدینه بودن، یک مرتبه آیه نازل میشه که آقا شراب خوردن حرام شد. تا اون موقع مسلمانان راحت شراب میخوردن، عمر یکی از بعد مستای مدینه بود، ولی یه مرتبه دستور میرسه که قدقن است خوردن شراب. اینجور غیر منتظره بودن این مسئله نمیگذارد که جامعه به خودش یک سر و سامانی بگیرد و از حالت اون انقلابی و التهابی که داره بیرون بیاد. به همین دلیل ریش سفیدای بنی هاشم که حالا بنی امیه همچنین در کنارشون خودشون رو رسونده بودند و داخل شده بودند، به این نتیجه میرسن که باید قبول بکنن که پیغمبر مرده و از این به بعد این جامعه که درست شده و این حکومتی که درست شده رو یه جوری سامان بده. بنابراین اینها هستند، اهل قریش هستند که می روند در صحیفه بنی ساعده می نشینند و می گویند که یک نفر جانشین برای پیغمبر بعد انتخاب بکنیم، اسمش هم می داریم از کنم خلیفه، و ابوبکر رو که پدرزن پیغمبر بوده و ریش سفید بوده به عنوان جانشین پیغمبر، بدون اینکه او دیگه مدعی باشه که با عالم غیب در تماسه، به عنوان جانشین پیغمبر می بره. و یه ادم البته هستن که میگویند که پیغمبر که نمیتونه بمیره، که پیغمبر از کنم که غایب شده و برخواهد گشت، این ماجرایی که در مورد عیسی مسیح پیش آمد، اما در مورد حضرت محمد این اتفاق پا نمیگیره. اینم باز از نظر جامعه شناسی روشن است که اگر پیغمبر موفق شده باشد که حکومتی تشکیل بدهد، مریدان او ترجیح میدن که پیغمبر که مرد دیگه این قضیه رو ادامهش ندن. اما اگر که این نهضت یک پیغمبر سرکوب شده باشه، خود ناامیدی از سرکوب فشار میاره روی مریدان که اونها نپذیرن که پیغمبر مرده. در مورد عیسی مسیح اینطوری پیش آمد، عیسی مسیح پیغمبری بودش که نتونستش مدینه ای برای خودش درست کنه، حکومتی برای خودش درست کنه، و گرفتن و مصلوبش کردن. در نتیجه این مصلوب شدن پیغمبر خدا آنچنان التهابی پیش آورد که این مسئله پیش آمد که او نمرده است و باز خواهد گشت. این در مورد پیغمبر اسلام پیش نیامد. از نظر جامعه شناسی میتوان گفت به لحاظ اینکه جامعه مدینه شکل گرفته بود و دیگه نیازی به ارتباط دائم با عالم غیب نداشت، به خصوص که یکی از آیات آخر قرآن گفته بود که الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو را امروز بر تو کامل کردیم. اما در این مورد به نظر میرسد که بنی هاشم، یا ببینید ابوبکر جزء بنی هاشم نبود، جزء قبیله قریش بود. یعنی اگر که دو مرتبه شما اون اسلاید شماره 6 رو بگذارید روی پرده، خواهید دید که ابوبکر خلیفه اول، عمر خلیفه دوم، هیچ کدومشون جزو بنی هاشم نبودن. و در اینجا میشود گفتش که یک اختلافی افتاد بین مسلمانانی که نه بنی هاشم بودن نه بنی امیه بودن، اما از روز اول با پیغمبر بودن، این ابوبکر و عمر باشن. اینها آمدن به حکومت رو در دست گرفتن. بنی هاشم در واقع میشود گفتش که سرشون بیکلاه بود. و بنی هاشم میگفتن آقا این پیغمبر مال خاندان ما بوده و آنچه که از او باقی میمونه به ما میرسه، چرا به ابوبکر و عمر رسیده؟ یعنی اندیشه به هر حال هنوز اندیشه قبیله ای عربی است. و در اینجا هستش که ادعی میگویند که حضرت محمد در حیات خودش برای خودش جانشین تعیین کرده بود و قرار نبودش که کسی بره در یه جایی بشینه و برای او خلیفه انتخاب بکنه، و اون جانشین هم کسی نیست جز علی بن ابی طالب، پسر عموی او و داماد او. و بعد هم که در وقتی که از تنها سفر مکه پیغمبر برمیگشتن در اون سال حجت الوداع، پیغمبر در قریب خون به همه گفتش که هر کسی من مولای او هستم، علی هم مولای اوست. و منظور از مولا در اینجا یعنی این که کسی که ولی و سرپرست آدم هست. البته بقیه عربای حرف رو قبول نداشتن و میگفتن مولا یعنی که کسی که ما دوستش بداریم. و پیغمبر چون میدونستش که علی زیاد محبوب نیستش، تقریبا از همه قبایل عرب قبل از اینکه به اسلام بگیرن آدم کشته و دشمن زیاد داره، در واقع خواست وصیت بکنه که آقا من که سرم رو گذاشتم زمین، با او بدرفتاری نکنید. اما
اجازه بفرمایید در همینجا، بنابراین چه تفاوتی در اینجا پیدا میکنه در این روایتی که کردید؟ پیغمبر اسلام جانشین تعیین کرده، وقتی به ابوبکر میرسیم که انتخاب میشه، تفاوت در کجاست؟ در اونجا آیا این اعتقاد وجود داره پیامبر مرده و فوت کرده؟ چه تفاوتی بین این دوتا؟
هر دو شاخه قبول دارن که پیامبر فوت کرده.
صحیح.
حتی همون موقع که در صحیفه بنی ساعده مشغول شور هستن برای انتخاب خلیفه، علی ابن ابی طالب به این دلیل حضور نداره در صحیفه که مشغول کفن و دفن پیغمبر،
یعنی برخلاف حضرت عیسی پیامبر اسلام قید نمیشه.
بله به هیچ وجه اون رو اصلا نمیذارن این حبس زده بشه. چند نفر میان زمزمه بکنن که بله. عمر شمشیر میکشه و میگه من سر هر کسی که این حرفو بگه میزنم. بنابراین همه توافق دارن که پیغمبر مرد.
بله.
ایده این میگن که پیغمبر جانشین تعیین نکرد و جانشین رو ما بر سنت قبیله‌ای خودمون ریش سفید و شخص نزدیک پیغمبر رو انتخاب میکنیم که ابوبکر باشه.
بله.
اما بنی هاشم میگن که بخیر اینطوری نیست، پیغمبر مال ما بوده، پیغمبری هم در خاندان ماست و علی جانشین محمد.
صحیح.
اما حرف اونها هم زیاد پا نمیگیره به خاطر اینکه در اون موقع از یک سو ابوبکر و عمر و پیروان او آنها وجود داشتن و از طرف دیگه بنی امیه هم آمده بودن قاطی کار شده بودن و بنی امیه در واقع مدیران جامعه بودند، اشراف جامعه بودند، ریشه های اجتماعی داشتند و در این حال دشمن تاریخی بنی هاشم بودند.
در واقع نقش عوامل نفوذی رو بازی میکرد.
دیگه از نفوذ گذشته بود، یعنی حسابی آمده بودند و قاطی شده بودند در اون ماجرا. به طوری که بلافاصله ابوبکر وقتی که تصمیم میگیره به اینکه حملات به ایران رو عرض کنم که عراق و سوریه و اینها رو آغاز بکنه، بیشتر سرداران سپاهی که انتخاب میشه از جنگنده های بنی امیه بودن.
عرض میخوام قبل از که ادام بدید چرا این مقاومت در مقابل علی ابن ابی طالب وجود داشته؟ یه مقدار ممکنه در این مورد توضیح بیشتر بدید با توجه به اینکه واقعه قدیرخم که شما بهش اشاره فرمودید خب این به هر حال واقعی بوده که اتفاق افتاده بوده. شما توجیهتون این است که برای اینکه علی ابن ابی طالب آزار نبینه در واقع اینو، در حالی که
اصلا توجیه من نیست، این یکی از حرفایی است که مخالفین ادعای طرفدارانه علی ابن ابی طالب میگویند که معنای مولا در اونجا یعنی کسی که آدم دوستش بداره، نه کسی که ولی آدم باشه. چون ما یه ولایت داریم یه ولایت داریم و این دو تا معنی مختلف دارن، یکیشون یعنی حکومت و یکیشون یعنی دوست داشتن. و هر قرارم این است که در واقع می شود گفت تمام قریشی که جز بنی هاشم بنی امیه نبودند از یک طرف و بنی امیهی که آمده بودند در اسلام از طرف دیگه، نیروهاشون می دارن رو هم و در واقع حکومت رو از بنی هاشم سلب می کنن. البته این هم هستش که مشهور بوده است که علی ابن ابی طالب آدمی بوده از بسیار دینی و پرهیزگار و به عرض کنم که مسائل سیاسی و دنیاداری بی‌اعتقاد و در نتیجه این حکومت نوپایی که میخواد شکل بگیره اینا فکر میکردن اگه دست علی بیفته این به جایی نخواهد رسید، در حالی که اینها رؤیاهای بسیار داشتن. حتی خود پیغمبر به اونها وعده داده بود که آنها به بهشت های از کنم که ایران دست خواهند یافت، به زنان ایرانی، به بردگان ایرانی دست خواهند یافت، که در تمام این احادیث مربوط به این قضیه باز همچنان طرفداری پیغمبر از روم ریشه کار هست، یعنی این پیوندی که بین آنها وجود داشته همه در علیه ایران بوده است. و در نتیجه اینها فکر کرده بودند که علی رو یه جوری باید بذارن کنار. علی هم مقاومت خیلی زیادی نکرد و تسلیم شد، آمد و با ابوبکر عرض کنم که بیعت کرد و پس از ابوبکر هم با جانشین ابوبکر عمر بیعت کرد و بعد از عمر هم با جانشین عمر که عثمان بود و از خاندان بنی امیه بود همونطور که توی چارت نشون دادیم، خلیفه سوم، دیگه دو مرتبه در واقع ریاست کار میافتد دست همونایی که روز اول رئیس بودن، یعنی بنی امیه از طریق عثمان ابن عفان که سومین خلیفه است و علی ابن ابی طالب با هر ستای اینها بیعت میکنه و خلافت اینها رو میپذیره و در تمام امور آنها مورد مشورت قرار میگیره، در جنگ ها شرکت میکنه و غیره. و عرض کنم که تا اینجای قضیه، یعنی تا موقعی که عثمان به حکومت میرسه و در نتیجه می شود گفت که حکومت در می گردد به دست بنی امیه، در اسلام اختلافی وجود نداشته، اختلاف بین بنی هاشم و از گفت که ابو بکر و عمر اختلافی بودش که با پذیرش خلافت اونها از جانب علی ابن ابی طالب رفع شده بود. مسلمانان متحد بودند و به همین دلیل هم در دوران عمر، در دوران ابو بکر، عمر و عثمان خلیفه اول، اینها توانستند بیان و از گفت که تیزفون رو بگیرن. در طی 25 سال از جنوب غربی ایران، یعنی از کنار خلیج فارس، از مثلا بگیریم از جایی که کویت هست، خودشون رو برسونن به بخارا و بلخ و کشتارها بکنند، عرض کنم که غلامها بگیرند و غیره. که حالا اون داستان
اگر تا اینجا اختلافی وجود نداشته بر سر جانشینی و در واقع علی ابن ابی طالب ابوبکر و عمر رو پذیرفته است و بعد در زمان عثمان هم با عثمان هم بیعت کرده دیگه، درسته؟
بیعت کردن، همکاری کردن ایشون، حتی وقتی که
پس این اختلاف از کجا ناشی میشه؟
اختلاف با مرگ عثمان ناشی میشه، به خاطر اینکه عثمان وقتی که میاد خلیفه میشه به طور طبیعی می آید و پست های مهم رو بین بنی امیه تقسیم میکنه. و مهمترین دشمن اسلام رو که عرض کنم که معاویه پسر ابو سفیان بود تعیین میکند به فرمانداری منطقه، عرض کنم که شامات، که همین سوریه و اورشلیم فعلی باشه. یعنی مهمترین و پر رونق‌ترین و ثروتمندترین منطقه خاورمیانه رو میده به بنی امیه از طریق دادن فرمانداری به معاویه.
خب اگر به این ترتیب این اتفاق میفته و در اختیار معاویه قرار میده و این مشکل ایجاد میکنه برای بنی هاشم، ممکنه خواهش کنم بفرمایید که علی ابن ابی طالب با کمک کدوم نیروها در جامعه شناسی، از نظر جامعه شناسی، به قدرت میرسه؟ چگونه بعد از مرگ عثمان این قدرت پیدا میکنه که در واقع به جانشین؟
همین الان خدمتتون این مسئله رو عرض میکنم که در اینجا یه فاکتور جدیدی در تاریخ اسلام وارد میشه و اون اعرابی هستن، اعراب جنوب عربستان هستن که در اواخر کار میان اسلام میارن و به لشکر اسلام میپیوندن و خود به خود حکومت مدینه اونها رو میذاره در خط مقدم جبهه. تازه آمدن، باید برن بجنگن و در این حال در پشت سرشون پس از مرگ پیغمبر و به خصوص پس از مرگ ابوبکر، عمر میآید یه چیزی درست میکنند به نام دیوان و جامعه رو طبقاتی میکنه. یعنی میگوید که مثلا زنان پیغمبر در رأس امور قرار دارن از نظر مالی ها، چون همینطور داره ثروت ایران و عراق و غیره که داره چپاول میشه داره میادش به مدینه و بعد این تقسیم بشه. برای این تقسیم چیزی درست میکنن به نام دیوان و اول زنان پیغمبر هستن، بعد نمیدونم بزرگان قریش هستن غیره، و در اون ته عرض کنم که هرم اجتماعی هست که سربازان عرب یمنی قرار دارن، کسانی که در واقع رفتن دم تیغ و الان در جبهه ها دارن میجنگن. اینا همونجور که میرفتن جلو در مسیر خودشون شهرهای نظامی درست میکردن. اول مثلا بصره بود، بعد کوفه بود، بعد قم بود. اینها در واقع همشون قلاع نظامی بودن که این سربازان مقدم جبهه در اونها زندگی میکردن و در اینجا بودش که سربازای یمنی و سربازای صفر در واقع میبینن که سرشون بیکلا بوده، کشته رو اینا میدن، خون رو اینا میدن، اما صفت جای دیگه داره پخش میشه. اینی که برای مدتی شروع میکنن برگشتن به جانب مدینه و در مدینه شورش و قوقای به پا میشه، یک انقلابی پیدا میشه. 40 روز خونه خلیفه که عثمان باشه رو اینا محاصره میکنن و بالاخره عثمان رو میکشن و بعد خب عثمان کشته شده، خلیفه دیگه وجود نداره و این سربازان شورشی هستند که تصمیم میگیرن برن و علی ابن ابی طالب رو به عنوان خلیفه انتخاب بکنن. در اینجاست که شما میبینید چه تغییر عمده‌ای رخ داده است. تا اون زمان سه خلیفه اول رو اشرافیت قریش به خصوص با همکاری بنی امیه تعیین کرده بودند، در حالی که حالا خلیفه چهارم رو سربازان شورشی تعیین کردن.
اگه ممکنه یک سوالی رو در اینجا من فکر کنم جاش من از شما مطرح بکنم، اتاق فرمان اگر ممکنه یک سوالی که در اینجا مطرح میشه این است که تا اینجا همونطور که شما اشاره کردید در واقع شرایط رو اونها یک خبره بودن تعیین میکردن، شرایط جانشینی پیغمبر رو، ناگهان سربازهای شورشی وارد میشن، این شرایط جانشینی پیغمبر چی بوده؟ آیا میشه در این مورد توضیح مختصری بدین؟
از اون کنم شورایی بودش همونطور که خودتون هفته پیش گفتین که مجلس خبرگانشون
بله،
اونا با شورا می آمدن و یعنی مثلا ابوبکر تعیین نمی کرد که عمر جانشین منه
بله.
این اشرافیت جامعه اسلامی بود که می آمدن دور هم جمع می شدن به خلیفه انتخاب،
ولی در انتخاب علی بن ابی طالب به ناگهان یک
اتفاق نیفتاد، اونها در واقع مخالفین و شورشیان علیه اشرافیت بودند که آمدن و علی بن ابی طالب رو به عنوان خلیفه انتخاب کردن. به همین دلیلم بلافاصله بعد از اعلام خلافت علی از همه جانب شما میبینید که مخالفت با علی بن ابی طالب شروع میشه.
صحیح.
مثلا یکی از کسانی که اعلام میکنه که من نمیپذیرم این خلافت رو همسر پیغمبر از کنه که عایشه بوده است، دختر عایشه که در واقع 7 سالش بود زن پیغمبر شد و زن محبوب پیغمبر بود و مسلمانان بهش میگفتن ام المؤمنین. ام المؤمنین اعلام میکنه که من قبول ندارم علی رو به خلافت و با دیگرانی مثل طلحه و زبیر و اینها را میفتن و میان به جنگ علی.
نه.
از جانب دیگه معاویه هم که در سوریه نشسته بود به عنوان فرماندار تعیین شده از جانب عثمان میگوید که منم قبول ندارم. در نتیجه اولین جنگ داخلی سیویل وار داخلی اسلام در اینجا پیش میاد که اشرافیت جدید و تأسیس اسلام و اشرافیت قدیمی مکه همه دست به دست هم میدن و با خلیفه‌ای که انقلابیون انتخابش کرده بودن به جنگ می‌پردازن. و اینها دیگه انواع جنگ ها داریم، جنگ بصره داریم، جنگ صفین داریم و غیره، تا اینکه بالاخره
آیا جناب نوری علا، آیا علی ابن ابی طالب ولی مسلمینه یا خلیفه مسلمینه؟
در اون موقع خلیفه بودن.
چه تفاوتی وجود داره بین ولایت و خلافت؟
عرض کنم که اینها همه مسائلیه که پس از ماجرای کربلا در اسلام پیش
میاد. یعنی در زمان علی بن ابی طالب ما با این مسئله مواجه نیستیم؟
نه خیر، نه اونجا شما هیچ جا نمیبینید که گفته باشن علی ولی الله هست و غیره. اینها از اضافه کردن بر اذان پیدا شدن شیعه و اینها همه پس از این ماجرا.
بنابراین یعنی ماجرای کربلا
بین خلافت علی بن ابی طالب و ماجرای کربلا حوادثی رخ داده که من نمیدونم ما چقدر وقت دیگه مونده که
من فکر میکنم من اتاق فرمان اگر که آگهی تجارتی داریم باز خب وقت کم میشه، اگر نه ما مجموعاً فکر میکنم که 20 دقیقه وقت داریم. اگر ممکنه برای این بحث رو به جایی برسونیم، من فکر میکنم که ضمن اینکه خلاصه‌ای رو میفرمایید در فاصله دورانه علی ابن ابی طالب تا حسین ابن علی، مسئله در اینجا بسیار مهمه. در واقع واقعی کربلا یک واقعی مهم در شکل‌گیری شیعیان تشیع عربی است و قیامتهای اون، درسته؟
یعنی میشود گفتش که به زنگاهی است که تاریخ تبدیل به اسطوره میشه. از اون به بعد
از واقعی کربلا اسطوره سازی تشیع آغاز میشه.
اصلا اسلامی
اسلام آغاز
حالا اما صورتهای خودش رو داره، ولی تا اون موقع ما تاریخ داشتیم، آدمایی بودن که هیچ کدوم خودشون نمیگفتن من با عالم غیب در تماس هستم یا اینکه من شخصیت دینی هستم.
یعنی علی ابن ابی طالب هم این ادعا رو نمیکرد،
همشون شخصیت‌های سیاسی بودن.
صحیح.
دعوای سیاسی بود، دعوای داخل قبیله قریش بود، دعوای بین خاندان بنی امیه و بنی هاشم.
یعنی تا اینجا قصه 14 معصوم مطرح نیست.
اصلا این چیزا مطرح نبوده. مسائلی است که بعداً در دوران اسطوره‌سازی پیش میاد.
پس ممکنه خواهش کنم که به واقعی به مجموعه جریانات که به واقعی
کربلا من به سرعت میرسونم به اونجا، هرچند که در حدود مثلا یک 30 سالی طول میکشه این جریان. در این 30 سال تا پایان دوران تاریخی رو به یک جوری به پایان خواهم رسوند. عرض کردم که جنگ ها شروع می شود، جنگ داخلی اسلام، و بالاخره کار به جایی می کشه که سران عرب می گویند به علی بن ابی طالب که آقا بیاییم و به مطابق رسم قبیله خودمون حکمیت بکنیم، تو یه نفر رو بفرست. این معاویه هم که میگه که خلیفه من هستم، اونا یکی رو بفرسته، اینا برن بشینن یک جایی با هم دیگه صحبت بکنن و هر توافقی که اونا کردن طرفین قبول بکنن. و علی بن ابی طالب این کارو میکنه. عرض کنم که حکمیت پیش میاد و در اون حکمیت هست که حالا اونم قصهش درازه، بالاخره رأی گرفته میشه که خلیفه علی بن ابی طالب نیست و خلافت میرسد به معاویه.
یعنی قصه عمرو عاص و ابو موسی اشعری.
بله اشعری.
بله.
عرض کنم که در اینجا هستش که خود کسانی که دنبال علی بن ابی طالب میرفتن به دو دسته تقسیم میشن. یه عده از اردوگاه او خارج میشن که بهشون میگیم خوارج، و اینها میگوین که چی شما همینطور مجدی خلافت رو دادی رفت به بنی امیه و به معاویه. و از میان همین خوارج هست که بالاخره یکیشون ابن ملجم میآید و علی بن ابی طالب رو با شمشیر میکشه. در وقتی که علی بن ابی طالب کشته میشه، این مسئله این که بالاخره خلیفه کیه هنوز در ابهام بوده. حکمیت گفته بود از خلیفه، عرض کنم که معاویه هست، در واقع سلطنت اسلام برگشته بودش به بنی امیه و در این حال نیروی جنگی با او بود، اشرافیت عرب با او بود، و در نتیجه پسر علی بن ابی طالب، پسر بزرگ او که حسن بن علی نام داشت و مسلمان شیعیان به او بگویند حضرت امام حسن، ایشون میگوید که بیاییم درس برداریم از این جنگ چیز، با گرفتن یک امتیازاتی که از جمله بخش بزرگی از فارس به ایران باشه، ایشون با معاویه صلح میکنند و خلافت رو به معاویه واگذار میکنند و از اون به بعد ما برای مدتهای طولانی از کنم که دارای حکومت بنی امیه در اسلام هستیم. در کنار در اینجا حالا ما خاندان پیغمبر رو داریم، بنی هاشم رو داریم که اینها رئیسشون که امام حسن باشه با خلیفه‌ای که از طریق حکمیت و زور و شمشیر به خلافت رسیده صلح کرده، و برادر کوچکتر او که حسین بن علی باشه، او هم از برادر بزرگ تبعیت میکنه و به این عرض کنم که صلح ادامه میده. این صلح در سال 661 اتفاق میفته و معاویه در سال 680 میلادی، تاریخ هایی که میگن میلادی هستش، معاویه در 680 میمیره. یعنی اینکه 20 سال معاویه خلیفه بوده و نه امام حسن اعتراضی داشته است نه امام حسین. همه منتظر بودن که وقتی که معاویه بمیره ماجرا چی میشه. اون هیچ نوع راه و روش قطعی برای تعیین خلیفه بعدی روشن نبود، نه جانشینی رو کسی قبول داشت، نه عرض کنم که شورشیان رو قبول داشتن، همچنان میل به این بودش که با شورا خلیفه انتخاب بشه. و سکوت بنی هاشم، صلح امام حسن و سکوت امام حسین که امام حسن زود فوت کردن بعد از صلح، ولی امام حسین تمام این 20 سال رو سکوت کرده بود در دوران خلافت معاویه، یه حالت انتظاری بود برای اینکه وقتی معاویه بمیره باید دیدش که کی اینجا خلیفه خواهد شد. اما قبل از اینکه معاویه بمیره، او شروع میکنه از مردم برای پسر خودش یزید ابن معاویه عرض کنم که بیعت میگیره و در واقع به یک نوعی خلافت اسلامی رو تبدیل به سلطنت اسلامی
میکنه. یعنی سلسله امویان رو تشکیل میخواد.
دقیقا سلسله امویان رو تشکیل میدهد با تعیین پسر خودش به عنوان جانشین خودش.
صحیح.
و همه اون امیدهایی که وجود داشتش که وقتی که معاویه از میون بره قضیه به صورتهای دیگر رو حل و فصل خواهد شد از بین میره و دو مرتبه شورشیان اظهار ناراضی کنند. همونطور که دیدیم عرض کردم که یکی از مراکز شورشی، یکی از قلاع جنگی بوده که در مدینه وجود داشت، در کوفه وجود داشته
صحیح.
که این کوفه در واقع پایگاه نظامی بوده که رفته رفته تبدیل به عرض کنم که شهر میشه و در جنگ هایی که علی بن ابی طالب داشت با طلحه و زبیر و عایشه و معاویه از مدینه آمده بود بیرون و رفته بود و در کوفه بود. اینها همه خودشون رو طرفداران علی میدونستن و وقتی که میشنوند که معاویه برای پسر خودش داده بیعت میکنه، اینا دو مرتبه زمزمه شورش رو بلند میکنن و دعوتی میفرستن برای حسین بن علی که بیا به کوفه و ما به تو کمک میکنیم که این یزید رو از سرزاه برداریم و شما بشید خلیفه مسلمین. و ایشون حرکت میکنن. از اتفاقات عجیب غریبی که در تاریخ اسلام افتاده این است که ایشون در احرام بوده است، در حال طواف کعبه بوده است که این دعوت میرسه و ایشون بدون تمام کردن عرض کنن که مراسم حج حرکت میکنن و میآیند به کوفه. اما
دلائل این تعجیل و پذیرش آنی هنوز روشن نیست یا روشنه؟
به نظر من اگر که از دید تاریخی نگاه کنیم قضیه روشنه. معاویه ای از میون رفته و یک روش جدیدی رو اختراع کردن به عنوان تعیین پسر به عنوان جانشین پدر و این مورد اعتراض همه است، به خصوص اعتراض بنی هاشم.
جامعه به دنبال یک رهبر میگرده،
اهل کوفه و خب حسین بن علی که اونجا هست دعوتش میکنن که شما بیا.
بنابراین
اینجا هستش که ارتش معاویه که حالا شده ارتش یزید از قبل خودش رو آماده سرکوب این شورش انقلابی سیاسی کرده است و در صحرای کربلا این آمدگان از مکه رو عرض کنم که محاصره میکنن و اونها رو قتل عام میکنن و به این ترتیب با از بین بردن نوه پیغمبر و اولاد او در واقع میکوشن که تمام این ماجرایی عرض کنم که چه میدونم 60 ساله ای رو که با پیغمبری پیش آمده بود و موجب شده بود بنی هاشم قدرت بگیرن سرکوب کنند و بار دیگر قدرت بیفتد به دست بنی امیه.
بنابراین از واقعی کربلا همونطور که اشاره کردی ما را از یک واقعی مرحله تاریخی به یک مرحله اسطوره‌ای نزدیک میکنه یا وارد میکنه.
از اون به بعد هست که در واقع می شود گفت اپوزیسیون حکومت یزید
که به قدرت نرسیده و موفق نشده
سرکوب شده و بعد از ماجرای کربلا به هر طرفی گریخته و فرار کرده می گرفتن می کشتن هر کی که می گفتن که این پیرو حسین بن علیه می گرفتن می کشتن. همین دلیل فرار کردن فرزندان مثلا امام حسن فرار کردن رفتن به شمال افریقا. الان شما نگاه کنید که پادشاه مراکش خودش رو از اولاد امام حسن میدونه، یعنی شاخه بنی هاشم در مراکش به سلطنت رسیده. در جاهای دیگه هم همینطور این تخش شدن نیروهای اپوزیسیون شکست خورده هست که موجب میشود اولا فرقه های مختلف عرض کنم که اسلامی که همه اونها تمایلشون به حسین بن علی بوده و به بنی هاشم بوده به وجود میاد و از اون به بعد هستش که طرفداری از علی بن ابی طالب امام حسن و حسین بن علی میشود یک نخ تسبیحی که گروه های مختلف اپوزیسیون بنی امیه به اون میآویزند و به نام اونها مبارزه میکنند.
و تمام این اتفاق در خود اون سرزمین میفته و هنوز ایران هیچ نقشی در این ماجراها نداره، ایران و ایرانیان نقشی ندارن.
به هیچ وجه من الوجود شما نمیتوانید عناصر ایرانی رو لااقل در شاخه اپوزیسیون ببینید. یعنی اینکه حالا در حکومت، یعنی وقتی که معاویه رفتش به سوریه و در اونجا فرماندار شد و بعدم خلافت رو در دست گرفت و دمشق رو پایتخت خودش کرد، او شروع کرد از عناصر از کنم که دیوان سالار بازمانده از عهد ساسانی استفاده کردن و از به کمک اونها حکومت جدید اسلامی رو ساختن. اما در شاخه اپوزیسیون، این اپوزیسیون صرفا عربی بود و هنوز اعراب حاضر نبودن در کار خودشون دیگران رو مثلا ایرانی ها رو راه بدن. این ایرانی ها در واقع برده های اونها بودند و اینها اکراه داشتن که برده رو دعوت بکنن که بیاد در کنار اونها بجنگه.
آقای نوری، الان با توجه به وقتی کمی که داریم، هنوز من یه مقدار روشن‌تر بفهمید، تشیع از چه زمانی شکل میگیره؟ یعنی ما رسیدیم به بزنگاه کربلا و قتل حسین بن علی.
ببینید، تشیع عرض کردم در زمان خود پیغمبر به همه طرفداران اشخاص مهم حکومت مکه میگفتن شیعه. عده شیعه عمر بودن، عده شیعه ابوبکر بودن، عده شیعه معاویه بودن، عده هم شیعه علی. بعد در زمان حسین ابن علی و ماجرای کربلا هم اونهایی که طرفدار او بودن بهشون میگفتن شیعه علی. و این شیعه علی در واقع، یا شیعه حسین ابن علی، در واقع نامی شد برای اپوزیسیون. وقتی که میگفت، اینقدر تکرار شده بود این کلمه، که وقتی که میگفتن فلانی شیعه است، یعنی این در حال مبارزه است با حکومت بنی امیه و طرفدار خاندان بنی هاشم و خاندان پیغمبر از طریق علی ابن ابی
طالب. آیا این مخالفت با سلطنت جنبه مذهبی داره یا جنبه سیاسی فقط داره؟ آیا تونستم نکتمو بگم؟ یعنی جنگ بر سر چیه در این حالت؟ اینا اپوزیسیون فقط سلطنت امویانن یا یک آرمان یا ایدولوژی سپر این؟
نخیر، به نظر بنده تا زمان کربلا هنوز این ایدئولوژی شکل نگرفته. و به خصوص توجه بکنید که اساساً هم ابوبکر، هم عمر، هم عثمان و هم معاویه استدلال خودشون رو در اون گذاشتن که در قرآن آمده است که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یعنی که شما اطاعت کنید از خدا، از رسول او و صاحبان امر در میان خودتون. یعنی که هیچ نوع نشانی داده نشده که این صاحب امر باید مثلا با پیغمبر همخون باشه یا از بنی هاشم باشه، هر کسی که صاحب امر میشود. و اینها میگفتن که این رو ما از طریق اون شورا این کار رو میکنیم. معاویه آمد تغییرش داد، از طریق وراثت این کار رو کرد. ولی مخالفت، مخالفت دینی نیستش، مخالفت سیاسیه. حتی اگر با الفاظ دینی به کار برید، واجد ایدئولوژی از کنم که مذهبی.
تشیع از چه زمانی وارد ایران میشه؟
تشیع از کنم که 5 سال پس از ماجرای کربلا ما شخصی رو داریم به نام مختار ثقفی که از اشراف از کنم که قریش هست و او تصمیم میگیرد که بیاید و به این مخالفت با بنی امیه رنگ مذهبی بده. خودش ادعاهایی میکند در زمینه اینکه با عالم غیب در تماسه و ملائک و فرشتگان او رو کمک میکنند. به نام علی ابن ابی طالب برای گرفتن انتقام خون حسین ابن علی عرض کنم که قیام میکنه و این قیامش در آغاز به سرعت عرض کنم که طرفدار پیدا میکنه و پیروز میشه، به طوری که او موفق می شود که بسیاری از کسانی
بنابراین که آقای نوریالو، زمینه نارضایی وسیع از سلطنت امویان وجود داره در جامعه.
بدون شک عرض کردم پیدایش حکومتی بر بنیاد طبقات و عرض کنم که محروم کردن مردم عادی عربستان و ثروتمند شدن به شدت زیاد عرض کنم که اشرافیت بنی امیه موجب این ماجرا
می‌فرمایید. در مورد
من عرض می‌کنم که مختار ثقفی هست که اولا در مورد خودش ادعاهایی می‌کنه، مثلا مقدار کبوتر جمع می‌کنه، وقتی که حمله می‌کردن کبوترها رو ول می‌کرده و می‌گفته که اینا فرشتگان خدا هستن که اومدن به کمک ما، و تا حد زیادی موفق میشه و در این کار او که منجر می شود به کشتاری که او از قاتلین عرض کنم که ماجرای کربلا می کنه، شروع می شود راجع به پیغمبر، حضرت علی، امام حسن و امام حسین افسانه هایی در مورد اینکه آنها انا بشر مثلکم نیستند، آنها بشری مثل بشرهای دیگه نیستند، آنها دارای قدرت های خاص هستند، آنها حتی کار به جایی میرسه در واقع اون چی که بهش میگویند غلو، یعنی کسانی پیدا میشن بهشون میگن غلات شیعه، یعنی در بین شیعه ادهی پیدا میشوند که اینها شروع میکنن غلو کردن در مورد مشخصات این چهره های بنی هاشم و خاندان پیغمبر، و از اونجا هستش که در مقابل لفظ خلیفه لفظ امام رو به کار میبرند و برای امام ویژگی های فرا انسانی و اسطوره‌ای قائل میشن، و از اونجا هست که شیعه شروع میکنه برای خودش دو مرتبه صاحب رهبری میشه که با عالم غیب در تماسه، و بنابراین مقدمات نوعی نگرش مذهبی هم به این ماجرای سیاسی فراهم میشه.
متشکرم جناب نوری الله. با اینکه اتاق فرمان اگر ممکنه خواهش میکنم که سایت پویشگران رو، آدرس ایمیلش رو هفته قبل داشتیم، متاسفانه در این برنامه روی صفحه گذاشته نشد، اگر امکان داره در یک دو دقیقه باقی مانده این رو پیدا کنید و روی صفحه بگذارید تا بتونن کسانی که سوال مستقیمی رو از آقای نوری علا دارن بتونن با آقای نوری علا اونها رو مطرح بکنن. امیدوارم بله سایت درسته بتوانن مطرح بکنن. ما رسیدیم به جای بسیار حساسی، متاسفانه به علت تعهدات قبلی و برنامه های از قبل پیش بینی شده، ادامه گفتگو با آقای دکتر نیرویلا در مورد جامعه شناسی تشیع که تمام نشد. به نظر من ما تازه رسیدیم به جایی که باید به مسئله جامعه شناسی تشیع با دقت نگاه بشه، فاصله این دوران رو تا دورانی که در ایران صفویه بر سر کار میان و به خصوص دوران صفویه رو باید دید و دوران قاجار رو باید دید. من با آقای دکتر نوریالا صحبت کردم از قبل و توافق ایشون رو گرفتم تا در سال 2007، امیدوارم این امکان در ماه ژانویه فراهم بشه، تا طی دو برنامه به دوران صفویه و دوران قاجار نگاه بکنیم و بتوانیم در واقع یه پلی بزنیم در آغاز از دورانی که امشب در اینجا قرد شد تا دوران صفویه و بعد به دوران صفویه و دوران قاجار بپردازیم. این کار در سال 2007 و امیدوار هستیم که در ماه ژانویه انجام بشود. آقای نوری الان من از شرکتون در برنامه بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. شب شما خوش.
شب بخیر.